میکنند. در مسابقه دیروز توسط بین تیم های رویال چلنجرز بنگلور و تیم کلکتا کینگز، تیم رویال چلنجرز بنگلور با تفاوت 82 دوش بر تیم کلکتا کینگز برنده شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم نصرت پارسا میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
برامو یاد خداوند یکتا مهربان. سلام و عصرتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، صحتمند باشین. به برنامه فکر نو خوش آمدین. ما نصرت پارسا با همکاری همکار تکنیکیم رامین کاکر این برنامه را تا ساعت 16 میزبان شما هستیم در این برنامه، و موضوع برنامه امروزی را اختصاص دادیم به محیط زیست. وضعیت محیط زیست در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل پایتخت افغانستان، که کابل در سالهای اخیر یکی از پایتخت‌های آلوده جهان محسوب شده، که به گفته مسئولان صحی سالانه شمار در اثر به امراض مختلف که ناشی میشه از آلودگی هوا مبتلا میشن و شماره هم قربانی وضعیت میشن، یعنی از بین میرن. ما دو مهمان در این برنامه خود داشتیم و تماسای شما شنونده عزیزم خود داشتیم. مهمانان ما عبدالهادی اچکزای، رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست، و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار، متخصص امراض داخله، با ما خود بودن. و شنونده عزیز، شما میتونید که در برنامه تماس بگیرین، در جریان برنامه نظریات پیشنهاداتتان را به خاطر کاهش آلودگی محیط زیست شریک بکنین. ما همچنان سوالاتی که اگر از مهمانان ما داشته باشین، شماره تماس 0700-822-729-799-2345-40، به این دو شماره میتونین تماس بگیرین. آقای عبدالهادی اچکزای با ما هستن. صحبتار از آقای اچکزای شروع میکنیم. آقای اچکزای، میخواستم در اول به عنوان یک نهادی که در بخش محیط زیست فعالیت میکنین، فعلا چگونه است وضعیت؟ داره هوا به طرف سردی میره و همه ساله در فصل سرما وضعیت محیط زیست در کابل چندان خوب نمی باشه، نگران کننده خونده میشه. فعلا وضعیت چگونه است؟
سلام به شما و بیننده های عزیز. بله، ما نهاد داریم شبکه رضاکاران محیط زیست که در بخش محیط زیست فعالیت دارد و در حدود 8 ماه میشه کمی شبکه را در کابل ایجاد کردیم. قسمی که ما شما میفهمیم که پارسال آلودگی هوا در کابل یکی از اغیزمندترین و یکی از مضرترین بخش بود که یک تجربه خیلی سخت و چیز ما داشتیم، و طوری که سالهای دیگه ما تجربه تلخ ازی داریم. به اساس این حد رو ما ساختیم که نهادهای مختلف و افرادی که متخصصین هستند و در بخش های محیط زیست فعالیت میکنن با ما یک جا شوه، و یک جا ما با بخش محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا فعالیت داشته باشیم. و در قسمت دیگر، طوری که ما شما میفهمیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست که یکی از ادارات دولتی حکومت افغانستان است، اونا مسئولیت دارد که در بخش آلودگی هوا فعالیت های خود انجام دهد. به این اساس یک چیزی که اونا داره است که اونا یک اداره پالیسی ساز است، نه اداره تطبیق کننده. برای ادارات مختلف تطبیق کننده و اجرایی، اینا پالیسی های مختلف جور می کنند و برایشان و برای اجرا برایشان روان می کنند. و در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا، فعلا ما شما در جریان هستم و می فهمم که در افغانستان و در تمام جهان البته محیط زیست گردش یا تغییر اقلیم یکی از موضوعاتی است که در سر خط هر کشور می باشه، و اگر از کشورهای پیشرفت هست و اگر در حال پیشرفت هستند، اینا در بخش تغییر اقلیم و محیط زیست فعالیت خود در سر اول پلان خود می گیرند. به این اساس در افغانستان امی داره جا شده، ولی متاسفانه که بخش اجرایی صلاحیت اجرایی برش داده نشده و نهادهایی که در اینجا فعالیت دارد شاید نهادهای مختلفی باشه. نهادهایی که در این بخش کار میکنه بو اساس یا دعمل دستاوردی کلی ندارن که سالیم از بمانه که در این بخش کار شده و در این بخش دستاوردی ما داشتیم. چون جلوگیری از آلودگی هوا یا هم آلودگی هوا یک است مضرترین که بیشتر مضر از مرض که فعلا ما شما دارم جهان داریم کرونا است از او است. بخاطر که کرونا یک مرحله داره یا دو مرحله یک سال دو سال می باشه پس گم میشه. ولی محیط زیست و یا هم آلودگی هوا یک بود است که بغیر از تلاش های کشورهای البته تلاش های بسیار مستقر بسیار زیاد این فایده بگویم هیچ بخی کاهش نمیافتند. به این اساس البته ما میتونیم اگر به حساب تخصصی بگویم که امی آلودگی اصلا به چهار نوع است. یک آلودگی هوا است، آلودگی زمین است و آلودگی آب است و آلودگی صدا است. به این اساس تنها در افغانستان که ارزش داده میشه و زیاد سرشان توجه میشه ای آلودگی هوا است، آلودگی آب بجایشان منده، آلودگی زمین بجایشان منده و آلودگی صدا بجایشان منده. ولی در کشورهای پیشرفته دمیچار با دمیچار بخش نهادهایی هستند که زیاد کوشش میکنن که جلوگیری از اونا گرفته بگیرن.
بسیار زیاد تشکر. شما باشین پشت خط اچکزای صاحب، بله دکتر صاحب میخواستیم صحبت از اونا هم داشته باشیم. جناب دکتر صاحب چقدر مضر است، تا چی حد زیانبار است آلودگی هوا یا وضعیت بد محیط زیست از نگاه طبی مهربانی؟
نصر جان سلام به شما، سلام به
علیکم سلام
محمدان اکرامی، ما امید همه شان صحتمند باشن. طوری که شما آگاهی دارین آلودگی هوا یکی از مسائل کلان در جهان است. همون تازه ترین سروی را که ما مطالعه کردیم تقریبا در تمام دنیا 4.2 میلیون اشخاص از اثر آلودگی هوا مصاب بعضی امراض میشه. امراض معمولی را که ایجاد میکنه او عبارت از یک مریضی زیاد معمول است که او را ما به نام سی‌او‌پی‌دی یاد میکنیم، کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز، یک مرض دیگه است که
بنام. اما اصطلاح عامش اگر بگوین دکتر صاحب،
مریضی است که طرق تنفسی عموم مسیر طرق تنفسی تنگ میشه.
همین ما که مردم عام سینه بغل که میگن همین است.
بله سینه بغل است، تقریبا سینه بغل است. بله عموم طرق هوایی مسیرش محدود میشه، تنگ میشه و در نتیجه که اعراض نزد مریض ایجاد میشه. یک مریضی دیگه ای که زیاد معمول است و عبارت از برانک رسماست که هوای آلوده یا هوایی که دارنده گرد و غبار بیشتر باشن این مصاب میشه به برانک رسما و همین ریزش های فصلی که شما میبینین مریضایی که ما در معاینه خانه خود میبینیم اکثرشان از اثر آلودگی هوا مریضیشان بیشتر میشه. از این لحاظ آلودگی هوا اکثر امراض ایجاد میکنه. حتی تازه ترین تحقیقاتی نشون داده که بعضی امراض قلبی میتونه از اثر آلودگی هوا ایجاد شه.
بله سلامت باشین دکتر صاحب، شما باشین منتظر. جناب اچکزای صاحب، منابع آلوده کننده هوا در افغانستان مخصوصا در کابل کدام ها میباشه که بیشتر هوای کابل را آلوده کرده یا آلوده میکنه؟
بله در افغانستان اداره ملی حفاظت محیط زیست چند روز قبل یک سروی داشتن و ای را نشر کردن که در افغانستان در 30% بین‌المللی هست که از سوخت مواد غیر تصفیه یعنی مواد خام استفاده میکنه و فیلتر دود به منزله و بین‌المللی نصب نکرده باشن. و در 25% وسایط نقلیه هست که در ایجاد یا دود تولید میکنه یا ماشینشان خراب میباشه و یا انجنشان هر چیز خراب بود دود میکنه در سرکا میره و این باعث آلودگی هوا میشه. و سوم 20% فعالیت های صنعتی هستن که در افغانستان انجام میشه. یعنی فعالیت های صنعتی هستن که ما میبینیم دود برای دود جهان اگه ببینیم افغانستان مقایسه با جهان با کشور دیگه بکنیم اونا یک دو جام فرقای صنعتی هستن ولی اونا یک رقم فیلتر برای تصفیه دود نصب کردن. وقتی که دود از فیلتر میره دود سیاه به سفید تبدیل میشه که او مضر نه به محیط است و نه هم قواره آلوده میسازه. و همچنان در 15% سرکه و کوچه های خامه است که همین کوچه ها است و سرکه های خامه است که اینا چیز میشه دود از او تولید میشه و امور کم اواره آلوده میسازه. و بخشی است که نبودی صحت سبز است افغانستان. این یک چالش بسیار بزرگ است در اینجا که ما در مناطق و در بعض جای چیز نداریم، همی صحت سبز نداریم. و عدم رعایت فرهنگ شهری است که این یک بخش مهم است که فعلا آگاهی همه مردم در بخش خوب نیست و مردم نمیفهمه که در بخش مدیریت زوال هست و بخش رعایت کردن امی کثافت اگر بگویم و رعایت کردن صحای سبز در خانه خودشان است، اگر همه در این بخش مردم نداره. و همچنان نبود سیستم کانالیزاسیون در شهر، کانالیزاسیون شهری است که یک چالش مشکل کنان است که ما رو بروستن در افغانستان. اگر بگویم منابع آلودگی هوا این دو قسمت تقسیم شده، یک منابع آلودگی ثابت است که به انگلیش پوینت سورس پولوشن میگه و دیگه منابع آلودگی متحرک یا غیر ثابت است، نان پوینت سورس پولوشن را میگه. ولی هر بخشن جدا جرا چیز داره که یکشان بگم منابع ثابت استخراج معدن، فابریکات تولیدی و صنعتی هست، مراکز استاسیاتیل هست، فابریکات برقی حرارتی هست، دستگاه های مرکز گرمی هست، ویلدینگ کاری و غیره هست. و منابع غیر ثابتی است، این ترازو وسایل ترانسپورتی است، سرکه و کوچه های خامه است، تخلیه فضلا و زبان است.
یعنی بخش بزرگی منابع برمیگرده به مردم عام، خود مردم باشنده های کابل. به نظر شما یا خود مردم یا کسایی که در معرض خطر قرار دارن به گونه مستقیم، خود از اینا کار کردن به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا، یعنی مسئولیت های شهروندی خود در این قبال ادا کردن؟ آقای چکزایی؟
در یه جا موضوع به دو بخش برمیگردد. اول اگر از مردم پرسان بکنیم که شما در قسمت کوشش کنین، همکاری بکنین، اونا میگه که ما شما کم است در خانه ما فامیل، اگر از بجای ازدغال و بجای چیزایی که محیط را خراب میسازه چیزای از برق استفاده کنیم، ما توانی از این نداریم که بیل برق ما تحویل کنیم، یا و از گاز استفاده کنیم، ما چیزی نداریم که از او ماش مکم است و ما توانی از او قدرت از ایران نداریم. ولی باز هم مردم در قبال حفظ محیط زیست و در قبال جلوگیری از آلودگی هوا بسیار زیاد یک مسئولیت بزرگ داره در این قسمت. اگر بگوییم که مردم اگر کار بکنه در این بخش و تا جایی که میتونن، بعض نفر هست که توانه ازی داره که بجای ازغال تصفیه نکننده و ازغال ما داریم دیجا بازی بازو استفاده میکنه ولی تصفیه نشده، ازغال استفاده نکه تصفیه شده باشه و یک فیلتر که قیمتشان زیاد بلند هم نسته، یک منزل در منزل جور کده میتونه، یک منزل پنج منزل جور کده میتونه، ولی یک فیلتر گرفتن نمیتونه. این برمیگرد به همکاری مردم که در قسمت همکاری بکنه و فیلتر نصب کنه، موتورشان که دود میکنه اما موتورشان حد اقل ترمیم بکنه. ما شهرها میبینیم، در صرفها میبینیم که اگر دفتر دیگر میرم طرفی سرک سیر کنیم یک رقم دود میباشه، قسمت سرک یک خط معلوم میشه که یک رقم آلوده معلوم میشه. باید ما میتونم که بگویم که مردم اگر همین موتورانه است، ترانسپورت همه است، در قسمت همکاری نکنه چیز از جور نمیشه.
جناب دکتر صاحب، رابطه آلودگی هوا با ویروس کرونا چی میتونه باشه؟ شما پیشتر گفتن که مشکلات طرق تنفسی یکی از بیماری های است که میتونه آلودگی هوا ایجاد بکنه و یکی از علائم ویروس کرونا هم علائم وخیمش مشکلات طرق تنفسی است که بالاخره مریض میره به ونتیلاتور و با اکسیژن میگیره و در برخ موارد هم مریضا از بین میرن. رابطه دو با هم چی هستن؟
بله، طوری که ما بیشتر هم اشاره کردم سر از این موضوع، محیطی که دارنده هوای آلوده باشه در اونجا امراض تنفسی بیشتر میشه و کووید 19 یا مریضی کرونا یکی از امراض تنفسی است که این ویروس در محیطی که آلوده باشه، در محیطی که گرد و غبار، در محیطی که گاز اوزون و پارچه های دیزل، طوری که میمان شما گفتن که پارچه های دیزل و کسایی که موتورهای خود جور نمیکنه و یک دود را تولید میکنه که در ترکیب از این دود یک نوع از دیزل وجود داره و پارچه های دیزل موجود است و این پارچه های دیزل میتونه ویروس کرونا در این محیط بیشتر نمو بکنه، بیشتر سرایت کنه و بیشتر باعث انتقال شود. از این لحاظ رابطهشون رابطه مستقیم است و به هر اندازه‌ای که هوا آلوده میشه با مو اندازه سرایت و ویروس و کرونا بیشتر میشه و رابطه مستقیم داره.
و با رسیدن فصل سرما که آلودگی هوا بیشتر میشه، فکر میکنین که چقدر وضعیت وخیم خواهد شد دکتر صاحب؟ با توجه به اینکه فعلا ما در وضعیت خوب قرار داریم از نگاه آمار مبتلایان ویروس کرونا، آیا این واقعات افزایش پیدا خواهد کرد؟
بله، طوری که شما آگاهی دارین، تازه ترین سروی را که وزارت ستامه اعلام کردن یا فیصدی ارقامی که مریضی هایی که مصاب کرونا شده و بیشتر شده، یک اندازهش مربوط میشه به مردم که مردم امو فاصله اجتماعی را مراعات نمی کنه، هوای کابل فوق العاده آلوده شده، هوا یک اندازه سرد شده و ویروس کرونا در هوای سرد انتقالش، سرایتش، انتشارش بیشتر شده. واقعیت مبتلا شدگان، کسایی که مصاب کووید 19 شده بیشتر شده و ای یک رابطه دارن با هوای آلوده و رابطه دارن با هوایی که سرد میشه. از این لحاظ ما باید کوشش کنیم که هوای محیط ما را پاک نگه داریم و کسایی که مصاب ویروس کرونا میشه و باید در محیط آزاد گشت و گذار نکنه چون میتونه این ارقام بیشتر شود. طوری که شما آگاهی دارین، متاسفانه وزارت ستامه ارقامی را که ذکر میکنه او ارقام به نظر من حقیقت نداره چون واس سروی وسیع ندارن و یک تحقیقی که در جرمنی صورت گرفته بود به اوجا گفتن که ممالکی که از لحاظ ارقام ضعف دارن امو ارقامی را که وزارت ستامه اعلان میکنه و باید ضرب ده شود و هر اندازهی که او ارقام کووید 19 اعلان میکنه و باید ضرب ده شود، با مو اندازه تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده. و
امروز آمار را که امروز داده وزارت ستامه از بین 405 آزمایش 58 مورد مثبت تشخیص شده، یعنی ضرب دک شوه که 580 میشه.
بلکل ما وقت در معاینه خانه خود مریضای ما را میبینیم، اکثر مریضای ما فیرن امی اعراض کووید 19 را داره. دیگه او نزد وزارت ستامه پیش ما مراجعه میکنه که چقدر مریضا در معاینه خانه دیده شده و نه اینقدر ظرفیت داره وزارت ستامه. امید دکترایی که در تمام افغانستان شما کدامشان معاینه خانه کدامشان یا کنترل میکنه میبینن که چقدر مریضایی که علائم کرونا رو داشته پیش از او مراجعه کرده. از این لحاظ نظر من این است که ارقام کووید 19 را که وزارت ستامه اعلان میکنه با بارها بالاتر از او.
اما نسبت به ماهای قبلی مثل ماهای اپریل و می و جون وضعیت خوبتر شده، این را باید بپذیریم جناب.
بله، یک اندازه بهتر شده اما او قدر هم قناعت بخش نیست. همین مریضایی را که ما در معاینه خانه خود معاینه میکنیم فیصدیشان تقریبا در می دو هفته باز دوباره رو به صعود.
جناب اچکزای صاحب، در مورد آگاهی آمگب زدن، نهادهای مدنی یا نهادهایی که در بخش محیط زیست کار میکنن جدا از اداره حفاظت از محیط زیست، این نهادها چی مسئولیت هایی دارن که مردم آگاهی بتن و کدام راه ها بسیار آسان تر میتونه باشه به خاطر آگاهی آما؟
بله، نهادهایی که در قبال مبارزه با آلودگی هوا فعالیت انجام میتن است که باید مثل شبکه رضاکاران محیط‌زیست باره که ما چند وقت قبل تقریبا سی هفته قبل یک برنامه بسکلرانی را برگزار کردیم در شهر کابل که هدف همین برنامه بسکلرانی بود که به جای موتور باید از بایسکل استفاده شوم. ما یک برنامه خیلی بزرگ داشتم که بیشتر از 200 نفر بچه و دختر از دو طبقه اشراف داشتن و از دستاری که دارلمان از قصر دارلمان تا جمازنگ تحت شعار یک روز بدون موتور اموتور پیاده دو بسکل آمدیم. نهاد هایی که اصلا دوی قسمت میتونه که این فرهنگ را ترویج بکنه در افغانستان و کسایی که جمع میبینم دفترشان 100 متر دور از مسکونی که اونا زندگی میکنن میباشد بعضم دو موتور میره و بجای دی که دو بسکل بره و مشکلات امنیتی و کنه مشکل دیگر نداره خب بعضم از موتور استفاده میکنه بخاطر که یک عجایب و پیغور بسید برشان معلوم میشه که ما دو بسکل بشنم یا دو بسکل سواشم و ما فرهنگ را داشتم که امی فرهنگ به ترویج شود افغانستان که از موتور استفاده نکنه بلکه از بسکل استفاده کنه کوشش بکنن هم به صحت مفید است و هم به جامعه مفید است و هم بیروبار ازدحام به سرک نمی باشه از او جلوگیری میشه و هم آلودگی هوا در قسمت زیاد مفید تمام میشه و در قسمت دوم ما میبینیم نهادهای جامعه مدنی که دیجا بعضی شارکه هست بعضی مکانها هست که از مواد خام استفاده میکنه و بسیار منطقه را آلوده میسازه در قسمت بجمواری برای مثل اشار و یک کمپین برگزار بکنه برای و به مشاهره کست و بگوید که من مثل جز همی جامعه از شما تقاضا داریم و فرسان میکنم و میخوایم کمی از چیزی که شما از تیرها هست مواد خام هر چیز که باشه از استفاده نکنیم بلکه فیلتر را در گرامنزل شما نصب کنین و بسته کنین و در قسمت سرکه خامه که هسته سرکه خامه مربوط شروالی شهرداری کابل میشه و پایدامه اصلو میشه که اونا شاید از نگاه بودجوی عملکرد خود را فریدست داره یا هر کم که باشه ولی فعلوی از اون موتورهایی که دود میکنه باید جمعه مدنی اما موتورهایی که دود میکنه او را استاپ بکنه و چیز برایشان بگوید که در اینجا دیگه رفت آمد نکنید تا که موتور خود را جور نکنید. ما یک برنامه را دست داریم که امروز ما ایران نهایی کردیم. البته برنامه است که ما که امرای شبکه رزه کرانی موتیزی است بیشتر از 50 نهاده های مختلف با ما پیوسته و امرای فعالیت میکنند موضوعاتی همی شبکه را گرفتن و ما یک نشست با امین نهادهایی که عضویت شبکه را در و نهادهایی که نداره ولی ما تشویقشان میکنیم که اگر جدا فعالیت میکنه اگر یک جمعه ما فعالیت میکنه مثل مواری بخیزه و در کابل در شهر کابل 22 ناحیه است در 22 ناحیه میخوام یک سروی داشته باشم که در تمام ناحیه بلند منزله هست پارکای صنعتی هست و حمام هست همچنان هم چیزی باشه که هوا را آلوده می‌سازه و را تشخیص بکنیم و را اول تشخیص شوه بعد از او مسئولی امو بخشی امو پلن منزل است نانوایی است و یا هر چیز که باشه از او مسئولشان پیدا شوه و با مسئولشان یک اقایامت برامه گرفته شوه برشان گفته شوه که از مواد خام استفاده نکنه از بجای ازی که شما از مواد خام استفاده میکنین حتی فیلتر را نصب کنین در منزلتان و این یک برامه است برامه خیلی کنان سمریز دست داریم به این ترتیب نهاده مکلف هستن. البته این مسئولیتی تنها از نهاده نیست بلکه برمیگرد به هر فردی شهرونی کشور
جناب اچکزای سبال اجازه بتیم که چند تماس شنونده ها را بگیریم از دکتر سبا از شما حتما سوال های خود داشتن شنونده های ما شماره های تلفون 0700-822-755 و 0799-20-3540 یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفون 0700-822-755 و 0799-20-3540 به این دو شماره تلفون میتونین زنگ بزنین نظریاتتان را و پیشنهاداتتان را برای کاهش آلودگی هوا مطرح بکنین و همچنان سوالاتی که از مهمانان ما دارین. همکار عزیز اگر تماس داریم وصل کنین. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله تماس شنانده مو قطع شد. تماسای شنونده ها را میگیریم. یک سه تماس را خود گرفتیم، 0700-822-755 و 0799-20-3540. خب تا ای که تماس ها میه با مهمان ما صحبت خود کردیم، همکارای ما کوشش میکنه. سلام علیکم. تماس ها میای اما دوباره قطع میشه. جناب دکتر صاحب، با رسیدن فصل سرما شما بیشتر گفتن که بیمارای که دچار مشکلات تنفسی میشن بیشتر میشه. آیا حالا که هنوزم به فصل سرما ما نرسیدیم و هنوزم وضعیت هوا خوب است، آیا در این روزا وضعیت قناعت بخش است یا رفته به طرف سیر سعودی بیمارایی که ناشی از آلودگی هوا است؟
بله، ما طوری که پیشترم به این موضوع اشاره کردم، ما سرویه تازی که این وزارت تطمیه دام سایته متوار انترنتی استفاده میکنیم و همون مریضه که بر ما رو منخانی ما مراجعه میکنن دیده نشان میده که ما به طرف سعود روانستیم، یعنی امراض طرق تنفسی افزایش یافته. حالا این گفتی نیست که تمامش کرونا داشته باشه، کوویدنوزده داشته باشه، بعضی اوقات بعضی امراض تسلی دیگه است که به این تسل ایجاد میشه، مثلا ریزش است. ریزش با کوویدنوزده این اعراض داره تقریبا.
اما در مورد تفکیکش چگونه دکتر صاحبا میتونن تفکیک بکنن، یا ای که باید اکثریت مریضایی که مشکلات تنفسی یا ریزش میداشته باشن باید تست کرونا انجام شود؟
نه خیر، برای تمام مریضایی که ریزش برشان پیدا میشه یا مصاب گلوم دردی میشه یا مصاب سینه بغل میشه، برای تمامشان باید تست کرونا اجرا نشه. وقتی ما یک مرض تشخیص میکنیم، تشخیص تنها سر جفای مریض نمیشه، ما فیزیکی مریض میبینیم، معاینه فیزیکی میکنیم، تاریخچه دقیق مریض میگیریم و بعد از اون اگر ضرورت به معاینات بود بر مریضا معاینات توصیه میکنیم. یعنی یک مریضی که من بر من میگه که من پار سالان به اینمی سخل بر من گروه دردی پیدا شده بود، ریزش پیدا شده بود و پیران هم پیدا شده، مانا یه دیگه است که این با فصل سال حساسیت کنه، وقتی فصل سال تغییر میکنه، هوا تغییر میکنه یا هوا آلوده میشه، دیگه تمام در ازی ریزش و یا بعضی امراض طرق تنفسی ریزش پیدا میشه، مانا یه دیگه است که کووید 19 نیست، کرونا نیست، یک مریضی دیگه طرق تنفسی است. از این آز این مریضی ضرورت نداره که تست کرونا ریجرا کنه. اما اگر مریضای ما سر و بسیار شدید داشته باشه، گلوم دردی داشته باشه و وقت گلوم دردیشون ما به ناهی گلومشون میبینیم، ناهی گلوم کسایی که مصاب کووید 19 میشه و به شکل نقطه‌ای سرخنگ دیده میشه، به اصطلاح عام اگر بگویم، اما کسایی که التهاب های از سر امتانات طرق تنفسی دیگه ایجاد شده باشه، وازوا فرق میتونه و به دیگه شکل دیده میشه، میتونه به شکل خط دیده شده، میتونه به شکل هموار دیده شده، یعنی به شکل نقطه‌ای دیده نمیشه. این دوائنی که دیگه و نظر به اون تاریخی گذاشتی مریض ما تشخیص میتونیم که بر مریض ما امو تست پی سی آر بختر کوید 19 اجرا کنیم یا نتونیم. یعنی برای هر مریضی که تب داشت، برای هر مریضی که گلوم دردی داشت، برای هر مریضی که سرفا میکرد، برای هر مریضی که نفستنگی داشت، باید برای از این ما تست کوید 19 اجرا نکنیم. این وضع اقتصادی مردم افغانستان اکثر هم خوب نیست و او یک هزینه بالا کار داره. اگر در شخصان شخصی میشه، اگر دولتی میشه، دولتی هم سرشوه خیلی اندازه بیشتر زایی میشه و بر مریض هم یک انزایتی پیدا میشه. از این لحاظ بر هر مریضی که مشکل همین مشکلات را که من ذکر کردم ضرورت نیست که تست کرونا را اجرا کنه. اول پیش دکتر متخصص خود میره، تاریخی دقیق میره، بعد از دادن تاریخی دقیق با دکتر متخصص تصمیم
میگیره که برای
تست کرونا اجرا کنه.
دکتر صاحب، سوال اخیر را میخوایم از شما بپرسم، بعد از او با شما خداحافظی خواد کردیم، با چکزای صاحب ادامه خواد دادیم. از نگاه آمار مرگ یا وخامت وضعیت مریض، کرونا با بیماری هایی که ناشی از آلودگی هواست چی فرق داره؟ آیا مشکلی را که کرونا ایجاد میکنه را یک حساسیت فصلی یا سینه بغل میتونه ایجاد بکنه که مریض را از ناحیه 6 صدمه برسانه و به ونتیلاتور بکشانش یا بالاخره خدای نخواسته منجر به مرگش شوه؟
فرق داره. آلودگی هوا یک عوامل تشدید کننده افراز سرخ تنفسی. طوری که ما پیشتر گفتم که ما یک مرض را داریم به نام فیوبیری یا مریضی است که سرخ تنفسی امو پیپای ششها تنگ میشه، دیتهابی میشه، به ایش هم بر مریض این مشکل پیدا میشه. یک عوامل تشدید کننده است. عوامل تشدید کننده ایش یکیش آلودگی هوا، دیگه میتونه گرد و غبار باشه، میتونه بعضی دواهای را که استفاده میکنه مریض ها میتونه این مشکل باشه.
این به اندازه کرونا کشنده نمیتونه باشه.
بله، اما برعکس کرونا سیرش به طریقه است و
دکتر صاحب صدای شما دمی آخر قطع شد. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، ممنونتان. جناب چکزای صاحب، چرا با رسیدن فصل سرما وضعیت هوا یا محیط زیست یا هوا آلوده تر میشه؟ دلیلش چی است؟ فقط تغییری که میایی است که استفاده از زغال سنگ و بخاری و مرکز گرمی ها اضافه میشه، تنها میتونه عاملش باشه یا عامل دیگه هم داره؟
بله، عوامل دیگه هم داره. قسمی که در وقت زمستان، اول خود در کابل مردم اما به حساب احسایه بیرباز زیاد می باشه، سرکابان می باشه، ازدهای مطرح می باشه در سرکای هم که ای باعث آلودگی هوا می شه. و دیگه یک طرح کلی وجود نداره که فقط یک کمیسیون علی جلوگیری از آلودگی هوا جور شده که داراشن جناب رئیس جمهور قرار داره، ولی اونم یک کاری فعالیتی فقط اونا در وقت زمستان معلوم می شه، دیگه هیچ جلسات خود برگزار نمی کنه که چطور طرح ها و پلان های خود را در برابر جلوگیری یا کاهش آلودگی هوا ایره چشم نظرشان کار بکنن. در قسمت تکنیکی اگه بگویم، در وقت زمستان وقتی که برف میشه، باران میشه، همی هوا که است، آلوده هوا یک قسم چیز ذرات داره که طرف آسمان بالا میره، ولی در مجموع از نگاه تخصصی و در وقت زمستان، امی وقتی که باران میشه، برف میشه و یا هم آسمان آلوده میشه، دو قسمت آلودگی از زمین بالا به آسمان نمیره که اوجا گم شوه یا به طرف دیگه انتقال شوه، بلکه پس پایین میره به طرف زمین. پس پایین میره به طرف زمین که این یک چالش کلانس. و دیگه اگه بگویم در کابل، امی کابل مثل یک کاستوری جغرافیاشان مثل یک کاستور جور شده که کوها کوار کده کابل، یعنی خیلی در یک حالتی است امی وضعیت جغرافیاشان اگه تشریح بکنیم که مثل یک کاستور کوها است و در یک کاستور شده جور شده. در قسمت بعض وقت که زمستان میشه، هوا آلوده میشه و این انتقالی نمی باشه، اما وقتی که دود باشه، اگر از هر چیزی که هوا را آلوده می سازه، این انتقالی نمی باشه، این در موجه یا در موجه خود استار می باشه. اینجا ما می بینیم که خشت‌وزی است در کابل در ساحات مختلف، از اوجه بس موجهات هوا چیز می دود می هوا را آلوده می سازه، یعنی امو انتقال است که به یک جا دیگه جا انتقال می کنه، مگر به هوا طرف بالا انتقال نمی کنه. این یک چالش کلان است که در وقت زمستان چیز می شه، یعنی به عمل واقع می شه.
در این قسمت مهربانی
در این قسمت اگر بگویم، اگر حکومت افغانستان و سازمان های بین المللی که همکاری در قسمت معتزی است، تغییر اقلیم و یا جلوگیری از آلودگی هوا می کنند، اینا باید برنامه های دوامدار داشته باشد، نه تنها در زمستان بلکه در بهار، در هر سیزن و یا چیز باید برنامه های خود داشته باشند و تطبیق کنند. و باید یک اداره، اگر اداره ملی حفاظت محیط زیست باشه یا اداره دیگه جور میشه، باید اداره باشه که صلاحیت اجرایی داشته باشه. نه باید مثل که ما شاید یک سال هستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست میرفت با شهرها، شهرکها و همچنان پارک‌های صنعتی بلند منزل را بسته می کردن، برایشون می گفتن، توصیه می دادن که چرا از این استفاده می کنیم، ولی تنهای در این ملی فضاتی متزست نمیرسن مسئلت از را نداشتن. اینا یک پلان و چیز خود به وزارت داخله داده بودن، وزارت امور داخله در یک قسمت عملشان همکاری میکردن و میرفتن شارک را بسته میکردن. ولی متاسفانه بعد از یک روز، بعد از چند ساعت البته هم شارک باز میشد باز. یعنی نه این قسم نبود که همو مازم باید او را بسته نگاه کنه و یا هم فیلتر تصفیه کننده دود را نصف کنه. بغیر از او از امو مواد بازم استفاده میکردن و نه فیلتر آوردن، شاید در 100% 20% آورده باشه و نگاهشان فاست چیز کردن.
جناب اچکزیس، فرصت کمتر داریم. سوال اخیری که با توجه به وضعیت کرونا در جهان، مخصوصا در افغانستان، امسال که ما به طرف فصل سرما میریم، چقدر وضعیت متفاوت به سال قبل می باشه؟ چقدر خطرناک و نگران کننده می تانه باشه برای شهروندان افغانستان، مخصوصا باشنده های کابل؟
این یک واقعیت بزرگ است که هوای آلودگی، آلودگی هوا در حالت افزایش است و هر سالی که ما میبینیم از سالی تیر، سال اینده، یعنی این سال شاید از سال دیگه هوا آلوده باشد، به خاطر از اینکه هیچ کاری صورت نگرفته که ما بگم که از او چیز شوه، این جلوگیری شوه از آلودگی هوا. به این قسمت این سال یک خطرناک و چالش‌ترین سال است که از یک طرف کرونا است، از دیگر طرف هوا آلوده می باشد و در این قسمت کسایی که مشکلات تنفسی دارد، کسایی که سنشان بلند است و کسایی که کاربر را بیرون می کنند، این یک مشکل ترین و چالش ترین سال است. و در این قسمت ما تقاضایم از دولت، تقاضایم از جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی که همکاری در این قسمت می کنند است که بعد اینا کمک همکاری بکنند و اینا دست به کار شوند، نشود که وقتی که اینا ضرر را ببینن باز دست به کار میشه. پیش از اینکه ضرر ببینن، بلکه امیر ریسک منیجمنت هم میگه که تک می دفست، یعنی اول ما بگیریم. این یک ریسکی کلان به کشور ما است، خصوصا به شهروندان کابل ما است. باید حکومت، باید این حفاظت متیز و باید نهادهایی که در قسمت کار میکنن اینا را دست به کار شون. البته باید پیش و دست به کار میشدن، مشارکه را تصفیه میکردن، اجازه نمیدادن که کسی از طرح های استفاده کنن. من از یک نشست تجربه داریم، پارسال در اداره ملی حفاظت محیط زیست و اوجه برگزار شد.
بسیار کوتاه البته بفرمایید، وقت کم است.
هدایت خود رئیس جمهور بود که باید طرح های کنه خریده شوه، به یک جای دیگه انتقال شوه که از او باز امی خشپزی که میشه سنت پرا است و دیگه جای هم است و دیگه بین مزرعه چیز که باشه باید از اون استفاده نکنن. ولی متاسفانه نشدم بود. بعد اینا رو دست به کار شوه یا هم اموترهای کنه که هست اونا را خریده شوه به یک جای دور، یک جای پارکای سنتی که دور است از بشار است یا بباش است اوجه استفاده شوه از اون. و در قسمتی که سرکاخ هم است یا موتوره خراب است، خودی اداره ترافیک، مدرسه ترافیک داره مونه دست به کار شوه. فعلا نه اینکه وقتی که ضرر رو ببینه باز تو وقت دست به کار میشه، باید موتوره را جور بکنه. این ما دیروز شاید یک اجازه هستم یک موتور یک رقم بود، نه یک موتور، نه دو بود، اما خانه که طرف خانه میریم دفتر میبینیم که یک حالاتی میباشه.
بسیار زیاد تشکر جناب اچکزای صاحب، ممنونتان. عبدالهادی اچکزای رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست بودن با ما و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار از متخصصین داخله که در مورد وضعیت محیط زیست صحبت میکردن و گفتن که در کنار حکومت، مردم، مخصوصا جوانا و نهادهای جامعه مدنی، علمای دین، معارف میتونن نقش خوبی را داشته باشن برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و همچنان برای آگاهی دهی از اضرار آلودگی هوا. بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما و از شنونده های ما. حال در قسمت اخیر برنامه قرار داریم تا 10 دقیقه دیگه با آقای نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه صحبتای خود داشتیم که آقای نسیمی یک ابتکار کردن که قرار است یک پوهنتون را در یکی از روستاهای ولایت پروان ایجاد بکنن. آقای نسیمی خوش آمدین به برنامه مهربانی، در مورد این پوهنتون میشه صحبتای داشته باشین؟
بله، سلام بر شما جناب نصرت ارجمند، تشکر از دعوت شما در برنامه بسیار زیبا و وزین رادیو آزادی. خب آن چیزی که بسیار مهم است که افغانستان نیاز به یک انقلاب فرهنگی دارد. ما نمیتونیم که این روند گذار بدون یک تحول فرهنگی که او عبارت از روشن ساختن از خان مردم، ارائه خدمات آموزشی مؤثر بر جامعه نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاهای کشور، من فکر نمی کنم که ما بتونیم دستاوردهای کلانتر و وسیع‌تر در ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی در افغانستان داشته باشیم. بنابراین انجمن افغانستان آسیای میانه، طوری که شما هم یکی از همکاران ما در گذشته ها بودین، من از همکاری شما قلبا حمایت میکنم، استقبال میکنم و تشکری میکنم. به عنوان یک نهاد غیر دولتی که 20 سال قبل در کشور بریتانیا تأسیس شده، تلاش های زیادی را انجام دادن تا حداقل یک قسمت اونمو دردهایی را که مردم به او مواجه هستن بالای مرهم بگذاره و برای جوانا زمینه و فرصت فعالیت های مدنی و اجتماعی و فرهنگی و مشوره دهی را برشان فراهم بسازه. بعد از اینکه ما در 6 ماه اخیر تعدادی از دفاتر انجمن در بعضی ولایت های افغانستان افتتاح کردیم، متوجه شدیم که در پهلوی فعالیت های مدنی و اینمی فعالیت های که انجمن افغانستان از طریق دفاتر خود در لندن و در افغانستان انجام میده، نیاز به ایجاد یا تاسیس یا راه اندازی یک پوهنتون یا دانشگاه در کشور نیست احساس میشه. به ویژه مناطقی که در 20 سال اخیر مورد توجه دولت مرکزی نبوده و مردم از او در بخش های مختلف متاسفانه محروم بودند، و ما به این اساس تصمیم گرفتیم که در منطقه غوربند که مربوط به ولایت پروان میشه، یکی از بزرگترین ولسوالی های افغانستان یا بزرگترین ولسوالی در پروان میباشه، در اونجا یک دانشگاه را ایجاد بکنیم که در آینده جوانانی که مربوط به خود منطقه غوربند میشه و خصوصا در ولسوالی های همجوار زی و ولایت پروان و بعضی ولایات همجوار دیگه بتوانند از اون سهولت ها و فرصت های آموزشی از این دانشگاه مستفید شوند یا استفاده بکنند. دیگه خب امیدوار هستیم ما به سوال شما تانسته باشیم جواب را کنیم. هدف از تأسیس دانشگاه در شهر غوربند،
در مورد خود همی پوانتون معلومات بتین که این پوانتون چند مدت را در بر خواهد گرفت، چه وقت ساخته خواهد شد، ای پوانتون با کسایی که درس میخوانند او رایگان خواهد بود، چگونه محصلین جذب خواهد شدن، آیا سند از وزارت تحصیلات عالی جواز ساختن ای پوانتون را گرفتین، پوانتون انتفاعی است غیر انتفاعی است، چگونه است مهربانی؟
خب در مرحله اول انوز کدام کشوری کدام دونری ای پوانتونه یا ای دانشگاه تمویل نکرده و کدام حمایت مالی را نه از دولت افغانستان و نه از دولت های خارجی داریم. اما در دراز مدت بدون شک ما نیاز به حمایت دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی داریم که این در ثبات فعالیت های آموزشیش کمک بکنند. ما تلاش میکنیم که دوره های آموزشی در این دانشگاه رایگان و مفت باشه برای جوان ها، و همچنان تلاش میکنیم که میتود درسی که بسیار مهم است، یکی از مشکلات بسیار کلانی که دامنگیر جامعه افغانستان میشه، تاسیس یا راه اندازی دانشگاه های غیر مسلکی است متاسفانه توسط کسانی که در اونجا خودشان از ظرفیت ها و مهارت های مناسب برخوردار نیستن و از امکانات اقتصادی که داشتن دانشگاه های خصوصی ایجاد کردن و از این طریق اونا صاحب یک مقدار پول میشن، یعنی بیشتر جنبه تجارتی داشتن دانشگاه های خصوصی در افغانستان تا جنبه حمایت مؤثر و درست معنوی. الان آن چیزی که مربوط به این دانشگاه میشه، کوشش میکنیم که این دانشگاه را دارای استانداردهای بسیار خوب بین المللی بسازیم. و ما مطمئن هستم که بخیر صلح و آرامش هم در کشور آمدنی است و در رقابت بسیار خوب با دانشگاه کابل قرار بده. متا کوشش شود که از او که هم مؤثرتر و خوبتر و بهتر فضای درسی در اونجا مساعد بسازیم. دیگه خب این که چند سال دوام میکنه هنوز مشخص معلوم نیست. ما میدونستیم که حداقل تا 3 سال این پروژه تکمیل شود و در ضمن در قسمت استخدام معلمین کارهایی را آغاز کردیم که کدام کاتگوری یا کدام قسم کدام مردم ها میتونن که در اونجا به عنوان یک آموزگار یک استاد در اونجا درس ها را تدریس بکنه و همین قسم کتاب هایی که باید از اونجا تدریس شود کوشش میکنیم یک مقدار مواد هایی که به زبان های خارجی هست ترجمه شود و همین که از استاندارد های بین‌المللی صحبت میکنیم بعضی مواد هایی که در داخل افغانستان از او استفاده میشه هنوز هم بر اساس دیدگاه های جوانانی که مصروف درس هستن از استاندارد بین‌المللی برخوردار نیستن. مثلا فاکولته حقوق در افغانستان معمولا بیشتر روی اساسات مذهبی استوار بوده تا اساسات علوم و نورهای بین‌المللی. بدون شک ما میفهمیم که افغانستان یک جامعه سنتی است، رسوم و عنانات و ارزش‌های اسلامی مردم باید احترام شود، ولی در پهلوی بعضی مواردی است که آدم نمیتوند همیشه اتکا کنه بر مسائل مذهبی، چیزی که بسیار مهم است بر یک جامعه مانند افغانستان که در مرحله گذار قرار دارد. اوی است که ما
جناب دکتر صبح درباره خود پوانتون بیشتر اگه بگوین که زمینی پوانتون از طرف کی بر شما داده شده، زمینش خریدین یا نه و چند صنف خود داشتی پوانتون، چقدر گنجایش چقدر موصل را خود داشت؟
خب زمین 15 جریب است، امو قسمت به شما معلوم است قیمت های زمین ها نسبت به مرکز در اطراف ارزان تر می باشه. ما تلاش میکنیم که 15 جریب زمین کلش خریداری بکنیم و سنفام بستگی داره به تعداد دیپارتمان ها. اگر ما شما در اونجا مشخص روی یک تخصص کار کنیم خب میشه تمام صنف ها مربوط به فاکولته حقوق شود. اگر خواسته باشیم که بخش طبی بسازیم میشه که تنها پوانتونه یا دانشگاه را به نام دانشگاه طب یاد کنیم. هنوز در او مرحله هنوز فیصله نهایی نشده که ما از این چه قسم استفاده بکنیم. در زمانی که تهداب گذاری شد بخیر بعد از
اما مستقر. سوال اخیر را میخوایم مطرح بکنم نصیبی سه فرصت برنامه کمتر مانده. چرا شما برای ساختن این پوانتون شما با غوربند را انتخاب کردین؟ چرا جاهای دیگر انتخاب نکردین؟ و آیا پلان دارین که در آینده ها شما در جاهای دیگه هم چنین ابتکار بکنین؟ از طرف انجمن افغانستان و آسیای میانه که شما در اصل هستین، در مناطق در روستاهای دیگه از ولایت افغانستان هم شما پوانتون بسازین؟ سوال اخیر است در حد 1.5 دقیقه اگر پاسخ به تر میربانی.
خب بدون شک آرزو داریم که تعداد از این مراکز آموزشی در سایر ولایات کشور رو اندازی شود، زیادتر شود، بیشتر شود. چون در آغاز صحبت خود ما با شما خدمت شما عرض کردیم که افغانستان در مرحله گذار است و نیاز به یک تحول بسیار بزرگ فرهنگی داره که مردم باید از ما بیدار بسازیم. اما آن چیزی که فعلا اتفاق میفتد، بازم در جریان صحبت‌های خود به او مسئله مشوره کردم که غوربند یکی از بزرگترین ولسوالی‌های ولایت پروان است که در 20 سال اخیر از طرف دولت مرکزی متاسفانه در اونجا توجه نچندانی در بازسازی و مسائل دیگه اقتصادی و همچنان مسائل امنیتی و قضیات توجه نشده. ما امیدوار هستیم که از طریق راه اندازی همچون پروژه ها و برنامه ها ما بتونیم که حداقل دردهایی که مردم به او مواجه بودن کاهش ببخشیم و پروسه صلح را قویتر و مستحکمتر و خوبتر بسازیم. صلح بدون مشارکت مردم غیر ممکن است. بدون روشنگرایی و بدون آگاهی بر جامعه غیر ممکن است که شما در یک جامعه صلح تامین بسازید. با راه اندازی همچو برنامه های حیاتی و بسیار مهم، بدون شک صلح هم در اون منطقه آمدنی خواهد بود. تشکر بسیار زیاد جناب نصیب ترجمان.
بسیار زیاد تشکر جناب نسیمی صاحب، ممنونتان. دکتر نورالحق نسیمی رئیس انجمن افغانستان و آسیا میانه بودن که با ما صحبت داشتن. آقای نسیمی قرار است که یک پوهنتون را در محوطه 15 جریب زمین در یکی از روستاهای ولسوالی قربند ولایت پروان بسازن و گفتن که حدود 3 سال را ساختن پوهنتون در بر خواهد گرفت و حق اولویت گفتن حق اول برای کسایی دادن میشه که از باشندگان خود قربند یا خود ولایت پروان هستند. تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز. تا این لحظات برنامه ما رسیدیم در قسمت پایانی برنامه. تا برنامه بعدی و هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.